سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز، و این قسمت 57 دنکسته. دنتکست مجموعی از پادکست هاست که در اون ما سعی میکنیم با همدیگه مقاله بخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. در دنکست 55 با هم دیگه یک مقاله ای رو شروع کردیم در مورد اوورلی ها. به نظر من یک مقاله فوق‌العاده خوبی بود، خیلی مفید بود. قسمت های مختلفش رو با هم دیگه شرح دادیم و الان رسیدیم به قسمتی که راجبه پروتکل های کلینیکی صحبت میکنه. پروتکل های کلینیکی که برای اینکه ما یک اوورلی بسازیم رو تمام مراحلش رو با جزئیات و ساده شده سعی میکنه که توضیح بده. تصاویر هم هست، این تصاویر رو من بعد از اینکه پادکست رو درست کردم کراپ میکنم و میذارم توی کانال تلگرامی. اگر از طریق کانال تلگرامی دارین گوش میدین دنکست رو، که خب تصاویر رو میبینین، اگر از اپلیکیشن های دیگه استفاده میکنید که برای دیدن تصاویرش میتونید به کانال تلگرامی مراجعه بکنید. خود مقاله رو هم میذارم توی کانال. یه خورده اگر این دنکست هم طولانی شد شما ببخشید، چون مطالب پیوسته است و دیگه میخوایم کلن این مبحث رو تموم کنیم و ببندیمش. با من همراه باشید.
تو که سرمست و پریشانی و شورید سری، تو که سرمست و پریشانی و شورید سری، بکن از کلبه ویران ما هم گذر، بکن از کلبه ویران ما هم گذر، بزن ای عاشق دیوانه به دیوانه سری، بزن ای عاشق دیوانه به دیوانه سری، به خدا از من دیوانه تو دیوانه تری، به خدا از من دیوانه تو دیوانه تری، به خدا از من دیوانه تو دیوانه تری. سنم آزل به پریشان تو راشان منه، همه شم مست و پریشان در میخان منه، همه دانن در این شهر که دیوان منه، که منم شارم شیدایی و بیداگری، به خدا از من دیوانه تو دیوانه تری، به خدا از من دیوانه تو دیوانه تری، به خدا از من دیوانه تو دیوانه تری.
خب اینجا اومده پروتکل کلینیکی رو کامل توضیح داده، مرحله بندی کرده، هر مرحله رو گفته و راجبش صحبت کرده و حالا عکس هم داره به اون عکس ارجاع داده. جوری که ما میخونیم یه مرحله به مرحله میخونیم، هر جا که توی این متن اشاره کرده به عکس، من میرم توضیحات عکس رو هم میخونم، جوری میخونم که از نظر صوتی به جای دیدن عکس قابل فهم باشه، که فکر نمیکنم خیلی سخت و مشکل باشه، و به این ترتیب با هم دیگه میریم جلو که مقاله رو بخونیم و تمومش کنیم. اولین مرحله درمانمون اینه که بیایم قبل از اینکه به دندون دست بزنیم و رستوریشن و پوسیدگی های قبلی رو برداریم، یه آنالیز بایومکانیکال دندون رو بکنیم، از روی عکس رادیوگرافی و دید مستقیم تشخیص بدیم که آیا اگر ما این پوسیدگی رو برداریم، این به اصطلاح رستوریشن قبلی رو برداریم، دندون مثلا اکسپوز میشه یا نه، پالپ دچار اکسپوژر میشه یا نه، طرح درمانمون چی خواهد بود، بعد حدس بزنیم مثلا دایرکت یا این دایرکت، کاسب نیاز به پوشش داره و یا خیر، یا حتی میتونیم شکل حفرمون رو حدس بزنیم و مشخص کنیم که آیا مارژینمون میره زیر لسه، اگر میره زیر لسه چقدر هست، آیا به بایولوژیکال ویدز تجاوز میکنه، نیاز به جراحی لسه داره یا نه. مسائلی هستش که قبل از اینکه دست بزنیم به دندون با توجه به دیدن و عکس رادیوگرافی باید مشخص بکنیم. خب اگر مارژین دندون تجاوز بکنه به بایولوژیکال ویدز، یکی از راه‌های برطرف کردن این مسئله و هندل کردن این قضیه استفاده از جراحی CL یا افزایش طول تاجه. اما یک روش آلترناتیو هم داریم، به جای اینکه بیایم جراحی بکنیم، یک روشی که کمتر اینویزیو هست بهش میگن DME یا دیپ مارژین الیویشن که باهاش آشنا هستید به خاطر اینکه قبلا در موردش پادکست درست کردم. توی این روش میایم چیکار میکنیم؟ میایم اون قسمتی که خیلی عمیقه و رفته زیر لثه رو با استفاده از کامپوزیت میاریم بالای لثه. این مسئله باعث میشه که اولا ایزولاسیونمون راحت تر بشه، قالب گیریمون راحت تر بشه و بعدن هم موقع تحویل ما رستوریشنمون کمتر دوشاره مشکل بشه و راحت تر بتونیم سر جاش بزنیم و راحت تر اینو سمان بکنیم. مطالعات این ویتروی زیادی انجام شده روی DME و خب نتایج مناسبی هم گرفته، اما ما نمیتونیم مطمئن باشیم که پرفورمنس کلینیکالیمون به چه شکل خواهد بود، اصلا این رستوریشنمون که روش DME انجام شده قابل پیشبینی هست نتایجش یا نه. یه مطالعه کلینیکال ترایال 12 ماهه انجام شده روی DME. اولا مشخص شده که DME یک روش تکنیک سنسیتیوه، بعدش هم این که بعد از 12 ماه اون دندونهایی که روشون DME انجام شده و اون مارژین دندون 2 میلیمتر یا کمتر با استخوان فاصله داشتن BOP یا بلیدینگ آن پروبینگ بیشتری داشتن. البته این مال این مقاله است، یه مقاله اخیر من دیدم پاسکال مانیه به اشتراک گذاشته بود که کامل نخوندم، فقط کامنتی که خود پاسکال مانیه گذاشته بود و یه ذره هم از ابسترکتش رو خوندم که گفته بود به این از چی رسیده بودن که وقتی DME انجام میدیم اون دیواره‌ای که DME شده با کنش لسه بهش دقیقا مشابه حالتیه که دندون هیچ رستوریشنی روش نیست. این دوتا یکم با هم متضاده، حالا بعد اون یکی هم من بررسی بکنم، اگر دیدم مقاله جذابی اونم پادکست میکنم، ولی خب باید ببینیم که داستان چیه. با یه مقاله و یه مطالعه نمیشه نتیجه گیری کرد، بعد دید کدوم مقاله معتبرتر و مستندتر هست. حالا در هر صورت شما مقاله دوم رو نخوندیم و نمیدونیم شرایطش چیه، شما اگر میخواید DME بکنید حتما این فاصله 2 میلیمتری رو به شکل کلینیکی بررسی بکنید، مطمئن شید که این 1.5 تا 2 میلیمتر فاصله وجود داره و اگر کمتر بود حتما به جراحی CL هم فکر بکنید. پس فعلا توی ناحیه سیف ساید، توی اون سیف ساید وای میسیم تا ببینیم آگه مقاله هستش که این قضیه رو نقض بکنه یا نه. مطلب بعدی که باید بررسی بشه اینه که اون دندونی که داریم روش کار انجام میدیم کرک داره، فرکچر داره یا نه. نواحی که کرک و فرکچر دارن از نظر استحکام ضعیف ترن، پس این مسئله باید بررسی بشه. مسئله دیگه وجود فست های سایشیه. اگر ما روی دندون فست های سایشی ببینیم نشون دهنده اینه که اون دندون تحت نیروی اوکلوژنی شدیده، پس این از اندیکاسیون های اینه که ما باید همه کاسپا رو کوتاه بکنیم. پس اگر فست سایشی دیدیم همه کاسپا باید کوتاه بشه. مسئله بعدی که باید بررسی بشه آنالیز نیروهایی که به اون دندونی وارد میشه که قراره ریستور بشه. ما باید عضلات بیمار رو بررسی بکنیم، فانکشنش رو بررسی بکنیم، عادات پارافانکشنش رو بررسی بکنیم، جهت و شدت نیروها، محل کانتکت پوینت ها، اینا همه باید بررسی بشه. به کدوم کاسپا نیرو وارد میشه، همه اینها باید دقیق بررسی بشه. نکته بعدی که خیلی اهمیت زیادی داره ایزوله کردن با رابردمه. حتما باید رابردم بست و از همون اول، به خاطر اینکه قبل از اینکه دندون رو آماده سازی بکنیم بستن رابردم خیلی راحت تره. 4 تا 5 دندون رو باید با رابردم قبل از شروع آماده سازی دندون ایزوله کرد. این حالت واسه میشه که گفتم هم ایزوله کردن راحت تر باشه وقتی قبل از تراشین کار رو انجام میدیم، همین که به اصطلاح دندان پزشک راحت تر دید بهتری داره موقع آماده سازی دندون. پس رابردم هم از الزاماته. مرحله بعدی آماده سازی دندونه. میگه بعد از اینکه رستوریشن و تمام بافت‌های اینفکتد رو ورداشتیم، باید دندون مجدد بررسی بشه و ما رو ارجاع داده به شکل نو، که من حالا نکات مهم زیرنویسش رو براتون میگم. اولا اینکه آمالگام و تمام رستوریشن های موجود که حالا نامناسب هستن باید ورداشته بشن با استفاده از فرز کارباید. دنتین اینفکتد باید حتما کامل ورداشته بشه، به خاطر اینکه اگر دنتین اینفکتد داشته باشیم بعداً لایه هیبرید خوبی نخواهیم داشت. نحوه برداشت هم اینجوریه که از اطراف شروع میکنیم برداشتن و میریم به سمت قسمت‌های حساس‌تر، اینجوری کنترلمون روی اکسپوژر پالپ، احتمال اکسپوژر پالپ بیشتره. موقع برداشتن پوسیدگی و آمالگام و اینا، البته اینجا نوشته آمالگام، تو مراحل آخر برای اینکه به دندون سالم کمتر آسیب بخوره گفته میتونیم از وسایل اولتراسونی که با آب خنک میشن استفاده بکنیم که به اصطلاح به دندون سالم کمتر آسیب بخوره. بعد چیزی که اینجا مثلا توی عکس گفته که حالا ما اینا رو برداشتیم، بعد بررسی بکنیم که از نظر بیولوژیک چجوریه این دندون. مثلا توی این عکس گفته کاسپای باکالمون انامل داره و این انامل توسط دنتین ساپورت نمیشه، پس اینا باید کوتاه بشن. توی پالاتال مثلا اینجا گفته که اینا کاسپای پالاتالیمون اناملش ساپورت میشه توسط دنتین، اما یه مشکل دیگه داره، این که این دندون فست سایشی داره. گفتم که فست سایشی از اندیکاسیون های کوتاه کردن کاسبه، هم فست سایشی داره هم کرک داره، پس کاسب پالاتال هم باید کوتاه بشه. این نکاتی هستش که مربوط به شکل نوه که من کامل براتون توضیح دادم که نکات مهمش چی هست. دوباره اینجا اومده اون چیزایی که توی عکس گفتم رو توضیح داده، میگه که بعد از این که اینا رو برداشتیم باید یک بررسی بیومکانیکال دقیق تر انجام بدیم روی ضخامت و کیفیت کاسپا، این که این کاسپا اناملشون توسط دنتین ساپورت میشه یا نه، و ضخامت مارجینال ریچ ها هم اهمیت زیادی داره، و اینکه کرک داریم یا نه. اگر یک کاسپی ما داشته باشیم که نازک باشه و فقط انامل باشه و توسط دنتین ساپورت نشه، مثل یک دیواری عمل میکنه، مثل کانتیلیور تقریبا، و این باید کوتاه بشه، حداقل 1.5 میلیمتر باید کوتاه بشه تا از اون حالت کانتیلیوری در بیاد. وقتی که ما کاسپ رو کوتاه میکنیم خاصیت مکانیکی این هم عوض میشه، اون فلکچورال بیهیورش هم عوض میشه و جیومتری فورسمون هم تغییر میکنه، از حالت تنسایل فورس تبدیل میشه به کامپرسیو و خب دندون در مقابل نیروهای کامپرسیو مقاوم تره. پس یک حالت کانتیلیوری داره کاسپی که آن ساپورت توسط دنتین، وقتی که کوتاه میکنیم جیومتری فورسمون عوض میشه. و دوتا توی عکسام گفته که خب توضیح دادیم که با کرک و اینا باید چجوری برخورد کرد، که اینم براتون توضیح میدم عکس‌ها رو. اما توی یکی دیگه از عکس‌ها میگه خب ما کاسپا رو کوتاه میکنیم، شیار میزنیم 1.4 میلیمتر حداقل، و اینا رو شروع میکنیم تراش دادن و کاسپا رو کوتاه میکنیم و چیز خاصی نداره. بعد از اینکه کوتاه کردیم باید به اصطلاح پله دار نباشه، یا حالت نرمی این به اصطلاح سطح دندون باشه، تغییر ارتفاع شارپ نداشته باشه و این مسائل. این عکس شماره 10 چیز خاص دیگه‌ای نداره، فقط یه چند تا فرز گفته و گفته که دپت کات میدیم و دندونو همه کاسباشو کوتاه میکنیم. یه مثال کلینیکی زده برای مواجهه با کرک ها. یه دندونی هستش که آمالگام داره، آمالگام رو ور میداره، حالا اون infected dentin رو هم بر میداره و کرک ها خودشون رو نشون میدن. کاری که انجام میده اینه که با یه دونه اکسکاویتور میاد چک میکنه ببینه که این کاسپ ها چقدر استحکام دارن. مثلا کاسپ باکالو فشار داده، کاسپ شکسته، از بیس اون کرک و کاسپ لینگوال این اتفاق واسش نیفتاده، و بعد خودش اومده این کاسپ رو تا حد حالا یه ذره بیشتر یا کمتر بیس اون کرکمون کوتاه کرده، که حتی به نظر من روش جالبی نیست، به خاطر اینکه شما با اکسکاویتور وقتی فشار میدی داری یک نیروی کنترل نشده میدی. خب شما که اگر
کرک داشته باشه، میخوای کوتاه بکنی تا بیس اون کرک، از اول به جای اینکه فشار بدی و خودتو بسپاری به دست تقدیر که این تا کجا میشکنه، خب برو کوتاهش کن دیگه. این حالا چه کاریه من نمیدونم. یعنی که وقتی که کرک هست توی این تصویر میاد تا بیس کرک کوتاه میکنه، حتما پریپریشنمون باید توی انامل باشه.
یه تصویر دیگه ای گذاشته که اینم یه خورده واسه من نامعنوسه، که بعد از اینکه ترمیم کامپوزیت قدیمی رو برمی‌داره کرک های عمیق میبینه سر تا سری. خب کاسپا که آندرماین هستن، دنتین ندارن و خب کوتاه میشن، این کرک ها اینا رو حذف نمیکنه، میاد اینا رو با سندبلاس آماده سازی میکنه، تمیز میکنه و بعدش هم نوشته که خب حالا دندون آماده IDS هست، آماده ایمیدیت دنتین سیلینگ هست. خب ما تو پادکست های قبلی راجع به پریفرال سیلزون خوندیم، توی پریفرال سیلزون ما نباید کرک داشته باشیم، که اینم خب خودش داستانی. حالا شاید این چون عمیق هست نتونسته حذف کنه، اگر مثلا میخواسته حذف کنه دندون اکسپوز می شده، شاید اینجا مثلا کامپرومایز کرده، ولی اینا رو شما تو ذهنتون باشه. اون پریفرال سیلزونی که قبلا توی دنتکست های قبلی گفتم، اون باید تو ذهنتون باشه. این کاسپ که باید ساپورت بشه با دنتین، این تو ذهنتون باشه، همه اینا باشه و بعد بتونین توی اون موقعیت کلینیکی که واسه تون پیش میاد تصمیم بگیرین. مرحله بعدی IDS هست، که در مورد IDS خیلی صحبت کردیم توی پادکست های قبلی، که با چه باندینگ هایی بهتر هست اینا رو توضیح داده. بعد از اینکه این ادهزیو پلیمریزیشنش اتفاق افتاد، نوشته که با استفاده از یک کامپوزیت فلویبل های فیلد میایم آندرکات ها رو بلاک اوت میکنیم، یا اگر یه جایی مثلا یه حفره هایی داریم که عمیقاً شکل کامپلکسی دارن، سعی میکنیم که اینها رو پر بکنیم و فرم حفره رو همون جوری که قبلا هم تو پادکست ها گفتم به فرم ساده در بیاریم. این رزینی که میذاریم کمک میکنه که اون لایه هیبریدی که تازه تشکیل شده محافظت بشه و میزان کانورژنش هم گفته افزایش پیدا کنه. یه چیزی هم در مورد IDS بگم، که بعد از اینکه IDS کردیم و بلاک آوت کردیم، مرحله آخر میایم روش گلیسرین میذاریم. این گلیسرین باعث میشه که اون لایه اکسیژن اینهیبیتد لایر از روی سطح حذف بشه. گلیسرین که گذاشتیم 20 ثانیه کیور میکنیم تا این لایه حذف بشه. این لایه حذف بشه، من از بچه ها پرسیدم، میگن که به قالبگیری هم کمک میکنه، باعث میشه که سیلیکونمون دقیق تر ثبت بکنه. چون من خودم قالب نمیگیرم، وقتی که این کار رو انجام میدم اسکن میکنم، اصلا مزیت این کار به اسکن کردنه دیگه، که اسکن کنی سریع بفرستی مارژینام که همش بالای لثه است، که لابراتوارم سریع شروع کنه به ساخت با دستگاه کتکم. ولی خب اگر بخواید قالب بگیرین، اون لایه اکسیژن اینهیبیتد لایر هم باید حذف بکنین، که روش حذفش هم بهتون گفتم. یادتون باشه بعد از مرحله IDS ما میایم دوباره اناملی که توی مارژینمون هست رو فرش میکنیم. هدفمون چی از IDS؟ اینه که دنتین رو سیل کنیم. پس با انامل نمیخوایم کار داشته باشیم، و اگر این کار رو انجام بدیم و انامل رو فرش بکنیم، بعدا تو مرحله تحویل رستوریشنمون میتونیم اچش کنیم و ازش باند بگیریم و هیچ مشکلی نداریم. ما در حقیقت توی IDS طرف حسابمون فقط دنتینه. پس وقتی که IDS انجام دادیم و رزین کوتینگ، میریم سراغ انامل مارژین، با یه فرز فاین گریت میایم 45 درجه میگیریم و روی اون مارژین اناملی حرکت میدیم. این باعث میشه که این رودهای اناملی به شکل اوبلیک برش بخورن، که اینو قبلا گفتم که خود این مسئله باعث افزایش باندمون میشه و چیز خاص دیگه ای نداره دیگه. این کاری که انجام دادیم، یه آماده سازی داریم که آماده قالبگیری هست و مارژینش هم که به شکل انامل و اوبلیک هست. خب علی‌رغم اون که تاکید کرده بودم که توی این دلکست میخوایم این مقاله رو به اتمام برسونیم، اما هنوز دو سه صفحه از مقاله مونده. زمان دلکست ما میگه رسیده به 22 دقیقه. فکر میکنم که بهتره ما بقیه مقاله رو بذارم برای دلکست بعدی. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. اوقات خوبی رو داشته باشید.